بسم الله الرحمن الرحيم. الاستسحاق. على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدرية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. بالي. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة وهو ويطلق عليه الأصوليون اسم الاستسحاق. ومعنى الاستسحاق حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. ومثاله أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر. خب أصول عملية بله اون که خیلی مهم ستایشه که این ستا رو در حلقه اولا بیان کردن. حالا اسمی از تخییرم بیاوره یا نه، خب تخییر خیلی اهمیتی نداره، چون اولا مورد تخییر برای مجتهد خیلی کم اتفاق میفته، چون تخییر در جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد، علم اجمالی داشته باشد که این شیء یا واجبه یا حرام، و این که خیلی کم اتفاق میفته برای مجتهد در احکام شرعه. در جایی که دوران امر بین محظورین بود، به اصطلاح بین وجوب و حرمت، به هیچ طرف راهی نداشت مجتهد، و اختیارم که امکان نداره، براءت هم از هر دو تا امکان نداره، برای که هم براءت از وجوب جاری کنن هم براءت از حرمت، یعنی بود این عمل نه واجب و نه حرام، این مخالفه با علم اجمالی میشه. علم داره اجمالا، یقین داره یا واجبه یا حرام، ولذا اونجا نه جایی براءته نه جای احتیاط و حالت سابقه هم ندارد، مجبوره که عقلش بهش دستور میده. حالا که به این جور بنبست گیر کرده، میخوایی به جا بیار میخوایی به جا نیار، اینه میگم تخییر. خب ایشون بحثش کمه، از اینجا شاید ایشون اصلا متعرض نشد. اون که در علم اصول مهمه سه تا اصله، اول براءت، دوم اشتغال که همون قاعده منجزیت علم اجمالی بود، سوم استصحاب. حالا رسیدیم به اصل سوم. میفرمای خب شما دیدیم که در جای قاعده اولی در عند شک فی تکلیف براءت بود، در جایی که شک مقرونی به علم اجمالی نباشد غالبا براءت جاری میکنه، چه شکی در وجوب داشته باشیم یا شکی در حرمت داشته باشیم، یا فرد فرمان شکی در شرطیت جزئیت موجب اینا شکی داشته باشیم، برای عجار میشه. ولی میفرماید که یه اصل دیگری هم پیدا میشه به نام استصحاب. و یه مقدار بحث استصحاب کنیم ببینیم این استصحاب کجایه. میفرماید این هم همون جایه، در همون مورد براءت، وقتی که انسان شد داشته باشه، نه علم و این نوع علم اجمالی داشته باشه، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ وجهش هم خب از بیانات قبلی متوجه شده، برای اینکه اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم، بله در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منحصر به طرفینه، دو تا طرفه، دو تا کاسه، یک شو یقین داریم نجه شده، ولی دیروز هر دو تا پاک بود. حالا اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم، استصحاب طهارت در کدام جاری کنیم؟ در هر دو جاری کنیم، مخالف با علم یقین داریم یکیش نجیسته، چجور میتوانیم ما هر دوتا را حکم کنیم که پاکه به مختبه اصحاب، در هر دو که جاری نمیشه، در یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجعه، مجبور اصحاب در هر دو طرف میخوابه. اینه که میگن در اطراف علم اجمالی اصحاب جاری نمیشه. و وقت اصحاب جاری نشد، اون وقت ما میمانیم چی؟ علم اجمالی، در جایی که علم اجمالی، ولی در جایی که علم اجمالی نباشد، شب جاریم شربتتون حلاله یا حرام، شد داریم این آبی که دست ما رسیده پاکه یا نجس، یا علم اجمالی وجود نداره. این دو حالت داره، در جایی که شک ابتدایی باشد دو حالت داره، یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. حالت سابقه نداشت براءت جاری میشه، حالت سابقه داشت استصحاب جاری میشه. میفرماید خیلی خوب، الان مورد استصحاب را فهمیدیم، یه مقداری هم تعریف کن استصحاب را و شرایط استصحاب را بیان کن، که مهم ترین شرایط استصحاب که بخواد در احکام شرعی جاری بشه چیه. میفرماید سه تا شرط داره، یک یقین سابق، دوم شک لاحق، سوم وحدت موضوع. این سه تا شرط هر جا باشد اونجا استحاب جاری میشه. خب دلیل برای استحاب چیه؟ میفرماید روایت امام فرموده لا ينتقض اليقین بشک، حرام لا لا الهیه، حرام نفس کنی یقین را، یقین قبلی را به شک بعد. یعنی همون طوری که وقتی دیروز یقین داشتی چیکار میکردی با این طهارت، الان هم همون کار را باش بکن. اینم بعد آیا استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری میشه یا تنها در شبهات موضوعیه؟ شبهات موضوعیه یعنی شکی در حکم جزئی، شکی در این کاسه داریم که پاکه یا نجس. شبهات حکمیه شکی در اصل قانون کلی الهی که این قانون در شریعت جعل شده یا جعل نشده. میفرماید که دلیل استصحاب عام میگه هم در شبهات حکمیه حجته و هم در شبهات موضوعیه. این خلاصه مسائل باب استصحاب. علی ضوء ما سبق، بر ضوء اون چیزی که گذشت، نعرف ان اصل البراءه، اصل براءه یجری فی موارد شبهة البدویه، جاری میشه در موارد شبهه بدویه. شبهه بدویه یعنی چی؟ شبهه ابتدایی یعنی مقرون به علم اجمالی نباشد، شبهه ای باشد که از اطراف علم اجمالی حساب نمیشه. شرعشون اصلا علم اجمالی وجود ندارد. این میگن شبهه بدویه. در موارد شبهه بدویه دون شبهات المقرونت بالعلم اجمالی، دون اون شبهاتی که مقرون به علم اجمالی، و الا شبهه و شکی داریم در این شیء، ولیکن این شیء از اطراف علم اجمالی، اونجا برای جاری نمیشه، اونجا جا برای وجود احتیاطه که همون علم اجمالی بنو. خب و یوجد فی الشریعه در همین موارد شک بدوی پیدا میشود در شریعت اصل دیگری نظیر اصل براءت. اونجا خب ما گفتیم جایی که اطراف علم اجمالی نیست شک داریم، اونجا راحت براءت جاری میکنیم. رفع اعمالا یعلمون. میفرماید در همون مورد یه اصل دیگری هم پیدا میشه در شریعت و هو اون اصل دیگر ما یطلق علیه الاصولیون اسم الاستصحاب، اون چیزی که استعمال میکنن اصولیون درش اسم استصحاب را. خب استصحاب را اول تعریف کن، بعد احکام استصحاب را بیان کن و شرایطی که دارد. میفرماید اصل تعریف استصحاب اینها، خوب توجه کن، و معنا استصحاب و معنای استصحاب حکم الشارع علی المکلف، حکم کرده شارع بر گردن مکلف، بر مکلف حکم کرده، یعنی دستور داده بر مکلف که مکلف چیکار کنه. بله بله، بالالتزام عملیان، خوب متوجه باشا، شارع دستور داده بر مکلف، حکم کرده بر مکلف که آقای مکلف تو عملیان ملتزم باش، نه اینکه خود این متیقن الان موجوده، خودش به شد داره موجوده یا موجود نیست، ولیکن در عمل ملتزم باش که گویا موجوده، اعمالی وجود رو بهش، آثار وجود رو بهش بار کن، ملتزم باش عملیت به کل شیء، به هر شیء که کان علا یقین منه، قبلا یقین داشت بر اون شیء، اون شیء یقینا موجود بود، ثم شک فی بقائه، بعدش هم شک شده در بقایش. مثلا دیروز یقین داشتیم که زید عادله، خب دیروز که یقین داشتیم به عدالت زید، آثار عدالت چی بود؟ چکار میکردیم عملیا؟ بهش نماز جماعت اقتدا میکردیم. این رو شک کردیم که آیا این زید عادله یا نه، عدالتش تموم شد، این بود یک کارهای انجام داده که عدالتش به هم خورده. اینجا شارع استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدالت، مستصحب ما میشه عدالت زید، خوب توجه کن. شارع میگه بر ما حکم کرده که شما عملیا ملتزم باش که امروز هم عدالت هست، اما خود عدالت واقعا هست یا نه نمیدونیم، شک داریم، 50% احتمال میدیم باشه، 50% احتمال میدیم که عدالت شده روز بین رفته، ولیکن شارع به ما وظیفه داره که آثار عدالت رو امروز بار کن، چون همین عدالت یقین سابق بهش داشتیم، یعنی به عدالت دیروز یقین داشتیم، شک لاحق بهش داریم، یعنی به عدالت امروز شد داریم، لذا مورد استصحاب. بعد ثم شکر مغد و مثاله انا علا یقین من ان الماء به طبیعته طاهر، من یقین داشتم بر این که آب به طبیعتش پاک، فا اذا اصابه پاک، یعنی در این لحظه اول آب را تازه از شیر گرفتم آب پاک، بعد یه چیزه که با آب ترشح کرد، شک کردم اون چیزی که ترشح کرد با آب پاکه، پاک بوده یا نیست، اگر پاک بوده خب پاک با پاک الخشک و من خشک لا یا تشست، بعد اگر نجس بوده خود این آب را نجس، فرض میکنم آب آب قلیله، فاذا اصابه شيء یه چیزکی، یا نه یقین داره این چیزکی که بهش اصابه کرده متنجسه، خودش متنجسه، اون وقت نشک فی بقاء طهارته، شک میکنیم در بقاء طهارتش. این مسئله هنوزم که هنوز محل اختلافه که آیا شیء متنجس آب قلیل را نجس میکنه یا نه، اون شیء متنجس مادام نجس میکنه که رنگ این آب را یا بو یا طعمش را تغییر داده شو، الا ماده مجرده که یک ذره از اون شیء متنجس لباس متنجس به این آب آفتاب رسیده، این آب آفتاب از نجاست طهارتش در نمیره. بعد اینجا شک میکنیم که این آب آفتاب حالا پاکه یا نجس، لأننا لا نعلم، برای که ما نمیدانیم ان الماء هل يتنجس، آیا اساسا نجس میشود به اصابت المتنجس، اونی که یقین داریم به اصابه نجس نجس میشه، یه چیز نجس العین اگر با آب آفتابه ملاقات کنه آب آب آفتابه را نجس میشه، اما یه شیء متنجس مثل لباسی که نجس شده بود این با آب آفتابه اگر ملاقات کنه آیا اینم نجس میتواند یا نجس نمیتواند. هل يتنجس بإصابة المتنجس الأولى؟ والاستصحاب يحكم على المكلف، استصحاب اگر حجت باشد حكم میکند بر مكلف بالالتزام عمليا، بر اینکه عملا ملتزم باشد، عملا ملتزم باشد یعنی چی؟ یعنی فقط اثر رو بار کن، اما خود اون طهارت آب موجوده یا موجود نیست، خود طهارت واقعی برای ما کشف نمیشود، احراز نمیشه، فقط منتظم باش عملیا به نفس الحالت سابقه، به نفس همون حالتی را که این آب دیروز داشت. دیروز چی بود؟ دیروز که یقین داشتیم آب پاک بوده، چه آثار را بهش بار میکردیم؟ میخوردیم، بایش وضو میگرفتیم. امروز هم که شک داریم اشاره میگه عملا همون کار را بکن. این معنیش معنی استفاده به نفس الحالت سابقه التي كان على يقينها، اون چون حالت سابقه این که بود مکلف بر یقین به اون حالت سابقه، و هی اون حالت سابقه چی بود؟ آقا طهارت الماء في المثال المتقدم، در این مثال همون عبارت است از طهارت ما. معنای استصحاب اینه که امروزی که شک داری در طهارت عملا ملتزم باش به طهارت، یعنی آثار طهارت رو بهش بار کن. این معنای استصحاب و معنی الالتزام عملیا، و معنایی که ما امروز ملتزم باشیم در عمل به طهارت این آب بالحالت سابقه در طهارت باشه، ملتزم باشیم چیکار کنیم؟ ما در روزنامه ها نشر کنیم، منتشر کنیم که این آب امروز. معنای التزام عملی یعنی چی؟ عملا ملتزم باشیم به طهارت دیروز، یعنی بگم این روزم عملا ملتزم باشیم به طهارتی. خب عملا ملتزم شدم، یکی از آثار التزام اینه که خب این روز نشر کنیم، بگم این روزم. آیا مراد از ملتزم بودن عملی مجرد همینه نشر کنیم، یا نه احکام شرعیه طهارت را امروز بار کن؟ احکام شرعیه چیه؟ جواز عقلش، جواز شربش، جواز وضو گرفتنش و امثال زاده. بله، و معنای التزام عملی اینه عملا بالحالت سابقه ترتیب و آثار الحالت سابقه، ترتیب بده آثار، آثار یعنی احکام، یادت نره ها، احکام آب طاهر چیه؟ جواز شرب، جواز وضو، اقلا این دو تا فعلا تکن شرعیه. این که شارع میگه امروز ملتزم باش به طهارت، یعنی اون دو تا اثر رو بار کن، چی در واقع امروز پاک باشد ها، چی در واقع نجس باشد، تو کاری به اون نداری. بله، من ماهیت العملی ترتیب آثار حالت سابقه من ماهیت العملی. فاذا کانت الحالت السابقه هي الطهاره، اگر حالت سابقه طهارت بود، کن بله کتل تصرف فعلا، تصرف کن ما در این آب فعلا، کما اذا کانت الطهاره باقیتا، همونطوری که اگر یقین نداشتیم این روز پاکه چی تصرف میکردیم با اینا؟ دو کار میکردیم. کدام دو کار؟ یکی وضو میگرفتیم، هرچی هم از وضوی ما باقی مانده بود نوشیجان میکردیم. این روز هم میگه این کار را بکن، کما اذا کانت باقی. و اذا کانت الحالت سابقه، اگر حالت سابقه هی الوجوب بود، تا دیروز یقیناً این نماز بر ما واجب بود، این رو شب داره واجبه یا واجب نیست، اینجا استصحاب میکنیم وجوب را. معنای استصحاب را الان فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی عملا ملتزم باشیم به وجوب. خب عملا ملتزم باشیم به وجوب چیکار کنیم؟ آقا میگه آثار وجوب رو بار کن. آثار وجوب مگر چی بود؟ دیروز که واجب بود چیکار میکردیم؟ آقا این عمل رو انجام میدادیم. امروز هم چاره ای نداریم، باید این عمل رو انجام. بله نتصرف فعلا کما اوکان وجود واقع و حاکم. خب این تعریف استصحاب خیلی خوب فهمیدیم آقا، تعریف استصحاب رو فهمیدیم، مورد استصحاب رو هم فهمیدیم، منتها تعریفش رو خوب فهمیدیم، موردش رو ناخوب فهمیدیم. تعریف استصحاب التزام عملی، مورد استصحاب در جایی که علم اجمالی نباشد، شک بدوی باشد با حالت سابقه. این معنی بله. این آلا بگو دلیل بر این چیه؟ کی گفته شاره مگر گفته بر ما که منتظم باش عملا طبق حالت سابقه؟ میفرمون که بله، و دلیل علی الاستصحاب هو قول الامام علیه الصلاة والسلام، قول حضرت صادق علیه السلام فی صحیحه زراره، که اتفاقا در باب استصحاب سه تا روایته، هر سه تا دلیل بر حجیت استصحاب و هر سه تا هم صحیحه زراره. لذا معروف میگه صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره و صحیحه ثالثه، و هر سه تا این مضمون رو دارد. لا تنقض یا لا ينقض الیقین، لا ينقض الیقین بشد، در بعض صحیحه داره لا تنقض، خطاب میکنه حرام بر توی مکلف که نقص کنی یقین به عدالت دیروز رو به شک به عدالت امروز، با اینکه تکمینا خب یقین نقص شده، تکمینا الان یقین دارم به عدالت، بعد الان که الان چجور امام میگه نقص نکن، با این که خود یقین خود بخود از بین رفته، نقص شده الان تبدیل به شک شده. معدانه که امام میفرماد حرام نقص نکن یعنی چی؟ همینی که الان گفتم، یعنی آثار عدالت را بار کن، خود عدالت را خوب الان که یقین نداری، فقط آثار عدالت، آثار متیقن را بار کن. این معناش خوب یاد بگیر آقا. فی صحیح زمان و حضورانه بشه. خب و نستخلص من ذلك، و نتیجه میگیریم از این صحیحه مبارکه، ان کل حالت من الشک البدوی، هر حالتی از شک بدوی، این قید بدوی رو میارد، یعنی شکی که در اطراف علم اجمالی نباشه، و الا در اطراف علم اجمالی باشه دیجا نوبت به استصحاب نمیسه. این علم اجمالی یک کاری میکند که نسبت به همه اصول غالبه، چون اگر اطراف علم اجمالی شد نه براءتی بیچاره جاری میشه و نه استصحاب جاری میشه، اونجا همش احتیاط بر ما واجب میشه، ولی به شکی بدی دور میکنه. میفرماد نتیجه استصحاب این شد و از این صحیحه نتیجه که در میاد اینه، هر حالتی از شک بدوی که یتوفر فیها القطع بشیء، که در اون حالت الان شک بدویه ولی قبلا قطع داشت، یک و شک فی بقائه، الان شک که درش داره، خب اگر قطعا قبلا یقین داشتیم بوده الان شک داریم هست یا نه، این میشه خانه‌ها شکی در بقا دیگه، شکی در اصل حدوث که نمیشه، اصل حدوثی که دیروز یقین داشتیم که عدالت بود حادث بود، ولی این دو شک داریم باقی عدالت دیدیرون یا باقی شک در بقا میشه. در اینجا یجری در این حالت استصحاب، الحالت السابقه المتیقنه. خب حالا ببینیم ارکان و شرایط استصحاب چیه آقا. میفرماید که عرفنا ان وجود حالت سابقه المتیقنه شرط اساسی، شناختیم که وجود حالت سابقه متیقنه یعنی یقین سابق، وجود حالت متیقنه یعنی یقین سابق، باری کلو شرط اساسی لجریان استصحاب، چون اگر یقین سابق نباشه دیگه اینجا لا تنقض الیقین به شخص نمی کنه، وقتی صدق نکرد دلیل استصحاب شاملش نمیشه، پس او دیگه مربوط به استصحاب لجریان الاستصحاب. و الحالت سابقه قد تكن، خب این استصحاب در کجا جاری میشه آقا؟ در شبهات حکمیه یا در شبهات حکمیه و موضوعی؟ ولذا میفرماید که قد تكون حکما عاما، گاهی شبهه حکمیه هست، گاهی حکم عام نعلم بجعل الشارع له، بله میدانیم ما بجعل شارع برای اون حکم عام و ثبوت اون حکم عام در عالم تشریعی، ولكن ولا ندری حدود هذا الحکم المفروضة له، و نمیدانیم حدود این حکم که المفروضة له که فرض شده از طرف شاره فی جعله، بله حدودش رو در جعلش نمیدانیم، و مدا امتدادهی و مقدار کشش این حکم را، مثلا در زمان حضور حضور ائمه و بیقین داریم که قانون وجوب نماز جمعه جعل شده بود یا نه در شریعت خود اصل خود اینو میگن حالت سابقه. پس وجوب نماز جمعه شد دارای حالت سابقه. یقین داشتیم تا دیروز که امام حیات داشت بین مردم بود غائب نبود، خب یقینا نماز جمعه بر ماها واجب بود. امروز زمان غیبت رسیده، شک میکنیم. این شک ما در چی ها؟ در بقای وجوب. کدام وجوب؟ خب وجوبی نماز جمعه کلیه یا جزئی؟ و ایمان یک قانون دیگه، اصل قانون رو میدانیسیم در شریعت جل شده، ولی که حدودش رو نمیدانیسیم که آن فقط در زمان حضوری تنها این قانونه یا این قانون کشش دارد در زمان غیبت هم هست. اینه میگن شک در حکم کلیه الهی. خوب یاد بگیر آقا، اصطلاحات یادت داره. دو سه تا اسم داره، میگن شک در حکم کلیه الهی، شک در شبهات حکمی، هم میگن شبهات حکمیه، هم میگن شک در حکم کلیه الهی. گاهی این از این قبیله، گاهی نه، شک ما در اصل قانون، در اصل حکم کلیه الهی شکی نداریم. برگران که میدانیم آب پاک پاک، آب نجس نجسه، یعنی اجتناب از آب نجس واجب، اجتناب از آب پاک واجب نیست. خب این اصل دو تا قانون کلی الهی بر شریعت و عنوان قانون تصیب شده و ما هر دو تا قانون را هم میداریم. پس شکی ما در چیه؟ شکی ما در این لیوان آبی که دستمه الان که دست گرفتم، شکی ما در این لیوانه که این لیوان خوردنش پاک حلاله یا حرام. اینجا شکی در چی دارم؟ شکی در طهارت و نجاست کل آب یا شکی در طهارت و نجاست این لیوان؟ خب چرا؟ اینه میگن شبه موضوعیه، برای که منشأ شک ما در طهارت و نجاست این دیوان قانون شرعی نیست. قانون شرعی هر دو تا قانون روشن آفتابیه، گفته آب پاک پاکه، آب نجس هم نجسه. پس چرا در این دیوان شک دارم؟ منشأش امور خارجه، نمیدونم بچه هم نجس کرده این آب را یا نجس نکرده، مثلا یا بچه حضرت عالی ها که خیلی شوخه قال نجس کرده باشه یا نکرده باشه، برای اینکه اون یخرج الحی من بله فتكون الشبهه حكمیه. هر وقت شکی در حکم کلی الهی شبهه حکمیه. و یجری الاستصحاب فی نفس الحکم، و جاری میشه استصحاب در خود وجوب نماز جمعه. در زمان غیبت هم میگیم تا دیروز این وجوب بود، امروز هم انشاءالله که هست، یعنی آثار وجوب را بار کنیم. آثار وجوب بار کردن چیه؟ اینه که روز جمعه نخوابیم توی اتاق، باید در نماز جمعه باری کم که استصحاب بقای طهارت الماء بعد اصابته. یا این مثالی که ایشون فرمود، خب بله، آب قلیل، آب آفتابه با لباس متنجس ملاقات کرده، اصل قانون شر را نمیدونه که آب قلیل با ملاقات با متنجس نجس میشه یا نجس نمیشه. این حکم کلی الهی و يسمى بالاستصحاب الحكمي، وهي اسمش استصحاب كلي. وقد تكون الحالة السابقة شيء من أشياء العالم الكوني، وقاهي حالة سابقة شيء از أشياء عالم تكويني. ديرو زيد زنده بود، آثار داشت زندگی زيد، آثار شرعي شو زنش دانش بود، کسی دیگه حق خواستگاری نداشت، مالش مالش بود، اولادش حق تصرف به مالش نداشت، اینا آثار شرعی حیات زید. این رو شک میکنیم که زید به جهنم رفته یا هنوزم داره رزق زندگان رو کم میکنه، روزی زندگان رو میخوره، شک میکنیم در حیات زید. خب اینجا متیقن ما چی بود؟ افتاد که آمد متقن ما حیات دیروز، مشکوک ما حیات روز. حیات امر تشریعیه یا امر تکوینی؟ خب باری کنه چرا زود نمیگی آقا؟ خب حالا نمیدونم کجا بودیم آقا، صفحه چند بود آقا؟ ها؟ صد و صد و دواز صد و نواز خیلی کردم آقا، خیلی خوب. این هم یکی بله، مثل عدالت زین، حیات زین اینا. و یا کوه دماوند، بارسال یقین داشتیم کوه دماوند سری جاش هست، امسال شک میکنیم که هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای کوه دماوند را سری جای خودش. خب این بقای کوه دماوند از امور تکوینیه یا امر شرعیه؟ ها؟ باری کلا، حالا در کوه دماوند خوب فهمید که امر تکوینیه. بله نعلم بوجوده سابقا، میدانستیم که این کوه دماوند سابقا سر جاش بوده، ولا ندری به استمراری، الان نمیدانیم که ان سر جاش یا از جا رفته یه جای دیگر، ولا نعلم به استمراری. و هو موضوع بالحکم الشرعی. ها این قید را چرا آورده؟ میفرماد امور خارجی تکمیلی که اگر هیچ حکم شرعی بهش بار نباشد اونجا استصحابش معنا نداره، اونجا شارع به ما دستور نمیده که اونم استصحاب کن. چرا؟ برای اینکه دستور شارع باید یه اثری باشه، جایی که اثر نداره لغو اونجا شارع دستور نمیده، شارع مقدس اسلام دستور لغو به کسی نمیده. خب ما امسال بنا بگذاریم استصحاب کنیم که کوه دماوند سر جاش حسن ما مازه، چه حکمی رو بهش بار کنیم؟ بگو پس استصحاب کوه دماوند نمیشه، اما استصحاب عدالت زید یا حیات زید میشه. چرا؟ برای اینکه حیات زید خودش موضوع حکم شرعی، دو تا حکم شرعی داشت. کدوم بود اون دو تا حکم؟ کی یاد دارم؟ چی؟ اولا ملک مالش ملکشه، به کسی دیگر منتقل، به دامادها به عروسها منتقل نشده. ثانیا وارث داره خودشه، حق ازدواج با کسی دیگر نداره. و لذا می فرماید که و هو اون امر خارجی تکوینی موضوع عند الحکم الشرعی، باید موضوع برای حکم شرعی باشه. فتکون شبه در این صورت میگم شبه موضوعی است و یجب الاستصحاب و جاری می شود استصحاب فی موضوع الحکم، هم در موضوع حکم و مثالش استصحاب عدالت امام یا حیات زید یا اون سومی که کوه دماوند بود که گفتیم اون جاری نمیشه، ولو متیقن و مشکوک هست بقای کوه دماوند، ولیکن چون اثر شرعی نداره. از اینجا فهمیدیم که یه شرط اضافی هم داره استصحاب. استصحاب در جایی جاری میشه که اون متیقن که الان ملتزم میشیم به بقاش، او باید اثر شرعی داشته باشه. عدالت الامام، بله این عدالت امام اثر شرعی داره. الذي يشك في طرو فسقه، اون چون امامی که شک کردیم در آرش شدن فسق، برایش فسق آرش شد یا نشد. و استصحاب نجاست سو، و استصحاب میکنیم نجاست سو. الذي يشك في طرو المطهر، شک داریم که مطهر بهش آرش شد یا نشد. و اسم بالاستصحاب الموضوعی، و اسم این استصحاب استصحاب موضوعیه، لانه استصحاب موضوع در حقیقت استصحاب موضوع است لحکم بگو شرعی عدالت. خب عدالت که پر واضحه، عدالت اصلا امر تک شرعی کجا بگو؟ عدالت ملکه است در نفس، ملکه های جناب عالی همه شرعیه، ملکه شجاعت داری، ملکه سخاوت داری، ملکه فرار از ترس داری، یا خدایی نخواست خدایی نخواست ملکه بخون داری، اینا شرعیه یا اینا جزء خلقت انسانه؟ پس اینا میشه امر تکوینی، اون که واضحه. در این مثال دوم هم ایشون میفرماید که موضوعه، ولی برای اینکه اینجا استفاده میکنیم چی را؟ نجاست سو، نجاست به یک معنا، نجاست خوب حکم شرعیه دیگه، در شرح لما خوندیم طهارت و نجاست حکم شرعیه، بنابر یک قول که اگر از مجعولات و قوانین شرعی باشه، بنابر یک قول نه، طهارت و نجاست هم امر تکوینیه. حالا بگویم بنابر کدوم قول حکم شرعیه، بنابر کدوم قول امر تکوینیه؟ آقایم چون که شرح لومه را کمتر خونده، یعنی در اون ایام جوانیشون خونده بودن، قبل از 90 سال، حالا که پیر مرد شد، شهید اول مجعول شرعیه. اگر طهارت و نجاست را یه امر نفسانی، مثلا در باب وضوئی بس کردن ها، طهارت گفتن که یه حالتیست در نفس، یه روشناییست در نفس انسان، خب این روشنایی در نفس انسان یه حالت تکوینی، منتها این کی پیدا میشه؟ به شرط غسلات و مسحات. هر وقت غسلات و مسحات شد این روشنایی در نفس پیدا میشه، هر وقت نشد این روشنایی در نفس نیست، کما اینکه در نفس حضرت عالی از اول عمر تا آخر عمر هیچ روشنایی مثلا ها. بله اینه، بنابراین میشه طهارت و نجاست امر تکوینی. اما یه قول دیگر اینه که آقا جان ما یه روشنایی در نفس نداره، ما از روز اولی که خدا ما را آفریده که نفس ما تعرض روشن نبوده، روشنایی در نفس نیست. پس طهارت وضو یعنی چی؟ گفتن وضو یعنی غسلات و مسحات، خودی طهارت همین غسلات و مثلا خون غسلات و مسحا دم که امر شرعی شستنش بر ما واجب.
تا اگر حکم شرعی باشد بازم حکم شرعی جزئیه. این لباس نجسه یا نجس؟ در اصل نجاست اشیاء نجسه که ما شکی نداریم. از اونجا بازم برمیگرده به شبهه موضوعیه، یادتان نروا.
و هو جواز الائتمام في الاول و عدم جواز الصلاه في الثاني و يوجد في عالم الاصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب. و موجود است در علم اصول، در عالم علم اصول یعنی برای یه اتجاهی، یک روشی که منکر میشه و جریان استصحاب را در شبهه حکمیه. مثلا از جمله کسانی که الان هم هست طرفدار این قول و میشود در این زمان متأخر بود بنیانگذار این قول، آقای خویی. آقای خویی دام ذله العالی میفرمایند که نه، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه حجه نیست، بیانی دارد. ولیکن بقیه علما مثل صاحب کفایه، مثل مرزا، مثل مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم شیخ انصاری، اینها قائلا میگن نه، استصحاب در شبهات حکمیه هم جاریه. حالا تا حضرت عالی مشهید بشی بعد ببینم نظر مبارک چیه. حضرت عالی یه نظر بده بگو اصلا استصحاب مطلقا حجه نیست که مردم راحت بشن دیگه، نه در حکمیه و نه در موضوعیه. بله، این اتجاه است که منکر شدن جریان استصحاب را در شبهه حکمیه و یخصه به شبهت موضوعیه، تخصیص دادن حجیت استصحاب را در شبهات موضوعیه. در قبیل عدالت، از قبیل حیات، از قبیل طهارت این لباس، نجاست این کاسه آب. اما در مثل وجوب نماز جمعه اونجاها گفتن استصحاب جاری نمیشود. اینم یادتون نروه. ولا شک فی ان الاستصحاب فی شبهه موضوعیه هو المتيقن من دلیلی. ایشون میفرماید که شکی نیست استصحاب در شبهه موضوعیه، اون متيقن از دلیلشه. دلیل استصحاب چی بود؟ صحیحه ضراره بود. و حالا که مورد صحیحه ضراره شبهه موضوعیه. ضراره سوال میکنه کسی در حال نمازه، یک چیزی که برش پیدا شد، یه حالته که شک کرد که انفجار رخ داد یا رخ نداد، خب این شکی در همون شبهه موضوعیه. اونجا امام میفرماید که استصحاب کن. پس قدر متيقن از حجت استصحاب در کجاست؟ در شبهات موضوعیه. والمتيقن من دليل لأن صحيحة الزرارة التي ورد فيها، بله، وارد شده در این صحيحة الزرارة یا در این استصحاب در شبهه موضوعیه، اعطاء الامام للاستصحاب وارد شده در این صحیحه زراره، این قاعده که امام عطا فرموده مر استصحاب را، عطا کرده برای این راوی استصحاب را که تو که همچه شکی داری الان استصحاب کن وضوعت را. و حالا که این اعطای امام تتضمن یا این صحیحه تتضمن شبهتن موضوعیتا، متضمن شبهه موضوعیه است. و هی شک فی طروع نوم ناقض، شک داره در طروع نوم واقعی. مثلا در یکی از این صحیحه ها اینه که من بین خواب و بیداری بوده، وضو داشتم ولی یک کمی خوابم آمد بین خواب و بیداری، به حیثی که فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، یک کسی از پهلویم رفت متوجه نشدم، یا یک کسی پهلویم آمد نشست متوجه نشدم، در این حال شک کردم که این وضوی من باطل شد، یعنی واقعا خواب رفته بودم وضوی من باطل شده، یا نه این مقدار شک گفته چی نوم خواب گفته نمیشه وضوی من سر جاش، این میشه شک در شبهه موضوعیه. ولیکن هذا لا یمنع من التمسک بالادعاء. ولیکن درست مورد روایت شبهه موضوعیه، ولیکن در خود روایت کبرای کلیه. وقتی کبرای کلی بود اطلاق دارد، هم شبهات حکمی را شامله و هم شبهات موضوع. معیارش یقین سابق و شک لاحق. لا تنقض ابدا، خصوصا در بعض روایات کلمه ابدا هم دارد، میگه شک را به یقین هیچگاه، یقین را به شک هیچگاهی نقض نکن، هیچگاهی نقض نکن. یعنی چی؟ چه حکمیه چه موضوع. ولكن هذا لا يمنع من أن تمسك بإطلاق كلام الإمام، تمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله عليه السلام فرمود ولا ينقض اليقين أبدا، نقص نمیشود یقین. کدام یقین آقا؟ مطلق دیگه. در شبهه حکمیه موضوعیه تنها یا مطلق یقین نقص نمیشه؟ مطلق دارد. بشک به کدام شک آقا؟ اونم مطلق. چی شبهه حکمیه؟
باریکشالله به اثبات عموم القاعده به جمیع الحالات. فعلا مدعی الاختصاص اون آقایان مثل مرحوم نراقی که از محققین و از مراجع احیاء هم آقای خویی که می فرماین بله این قاعده استصحاب مختص به کیه؟ بله در شبهه موضوعیه بر این آقایان است، اینکه ان یبرز قرینتن ابراز کند قرینه را بر تقیید این اطلاق، بگوید نه این روایت لا ینقض الیقین بشک فقط مختص شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه را شامل نمیشه. حالا یه مثال عرفی که خیلی هم مطلب وجدانی بشه، بنده سوال کردم فرض بفرمایید از امام که اکرام شیخ مفید بر من واجبه یا واجب نیست، از امام سوال کردم. خب اینجا مورد سوال چیه؟ کدام اکرامی کی؟ خواسته دیگه، مختص شیخه، سوال درباره شیخه مفید. امام در جواب بفرماید که اکرم کل عالمه. خب حالا ببین کلام امام اینجا در چی ظهور داره؟ آیا از اکرم کل عالمین امام شما اینه میفهمین که فقط اکرام شیخ مفید واجبه یا مطلقا واجبه؟ با اینکه اینجا مورد این روایت چیه؟ سؤال از شیخ مفید، ولذا گفتن که مورد مخصص نمیشه، یعنی وارد را کلام امام را قید به خودش مقید به خودش نمیتواند. خب اینجا چرا درست مورد این روایت شبهه موضوع راوی سؤال کرد از شبهه موضوع، ولی امام گفت که در تمام موارد لا ینقض الیقین بشه خوی هر دو تا را شامل میشه. خب اینم تمام شد آقا. پس رکن اول در استصحاب چی بود آقا؟ آره گیر کرد آقا، یادش رفت آقا، برای که اصل در انسان نسیانه دیگه، ولی دو گفتن که انسان از ماده نسیان گرفته شده. حال رکن اول رو الان خوانده، یقین صادق. رکن دوم استصحاب چیه؟ شک در بقا. آلا میخوانیم الشک فی البقا و الشک فی البقا هو شرط الاساسی آخر، شرط دوم رکن دوم لجریان الاستصحاب و یقسم الاصولیین الشک فی البقا و تقسیم کردن اصولیین شک در بقا را الى قسمین طبعا لطبیعت الحالت السابقه، در حالتی که به طبع و پیروی از طبیعت حالت سابقه ای آنچنان حالت سابقه ای که نشک در بقای اون حالت سابقه. بله این شک در بقا را دو جور تقسیم کردن، گفتن گاهی شک در بقا به خاطر شک در مقتضیه، گاهی شک در بقا به خاطر شک در رافعه، از دو حال خارج نیست. من نه حضرت عالی مثلا وضو داشتی، یا زید وضو داشت، الان شک داره که وضویش باقیه یا باقی نیست، اینجا چرا شک در بقای وضو داره؟ به خاطر شکش در بقای وضو، به خاطر اینه که یک مانعی، یه انفجار شیمیایی از وضو آمد که وضو رو برداره، یا نه اگر مانع نیامده خب یقینا وضوش باقیه، اگر مانع آمده یقینا وضوش از بین رفته. اینجا شک در بقای وضو از چی منشأ گرفت؟ از وجود رافع. پس گاهی شکی در وجود رافع و مانع سبب میشه که در مستصحبمون شک کنیم که آیا هست یا نیست. گاهی اینجوری نیست آقا، گاهی شکی در مقتضیه، مستصحب یقینا دیروز باقی بود، ولیکن الان شک داریم که این مستصحب خود به خود از بین رفت، اقتضای وجودش از بین رفته، مانع را یقین داریم که در کار نیست یا نه. مثلا حضرت عالی شب آمدی اینجا چراغ نفتی رو روشن کردی، در را بستی، پرده ها رو میکشیدی، صبح میای جلوی در شک میکنی که آیا روشنایی چراغ در این اتاق باقیه یا باقی نیست، شک در بقای روشنایی چراغ منشأ چیه؟ منشأ شک در مقتضیه، برای که اگر نفتش تمام شده خب خود به خود چرا روشن شده، خاموش شده، اگر نفتش تمام نشده هنوزم که هنوزه، اینو میگن شک در چی آقا؟ شک در مده. آیا استصحاب که حجت در هر دو جا حجته یا نه؟ مثل مرحوم شیخ انصاری میفرماید در رسائل که نه، شک در رافع حجت، شک در مقتضی حجت نیست. اینم باید بررسی کنیم آقا، اگر بررسی نشد اقلا بازرسی که بشه، ولو بنده نمیدونم فرق بین بررسی و بازرسی چیه. التي نشوفها لان الحاله السابقه قد تكون واهمه بشه قابلا بطبيعتها للامتداد، خودش به طبیعتش و به ذاتش اقتضای وجود را دارد، اقتضای بقا را الانم دارد، زمانی هم که در این زمان بعدی هم باشه. خب اگر امتداد قابلیت بقا را داره، پس چرا شب داره که باقی یا باقی نیست؟ و انما، انما داله بر و انما شک نشک فی بقائها نتیجتن به عنوان نتیجه ای که لاحتمال وجود عامل خارجی، یا عامل خارجی آمده این بیچاره مستحب را از بین برده، مانع آمده جلوش را گرفته. ادا الى ارتفاعها که مؤدی شده به میز. در همین مثال چراغ هم میشه تطبیق کنیم آقا، شک در راه را. یا وقت شک داریم که الان چراغ روشنه یا نه، به خاطر اینکه احتمال میدیم شاید بادی آمده باشه، ولو نفتش تمام نشد، مقتضی روشنایی هست، ولیکن بادی آمده به عنوان مانع این چراغ را خاموش کرده. و مثال ذلك طهارت الماء مثل طهارت ما، فان طهارت الماء تستمر به طبیعته. طهارت آب به طبیعتش ذاتش اقتضای بقا را داره یا نه؟ از کی تا کی آب میتونه طاهر باقی باشه؟ از امروز تا روز قیامت. پس هر وقت طهارت آب تبدیل میشه به خاطر مانع، مانع از طهارت ما، و الا مادامی که مانع نیامده تا روز قیامت سری جاش باقیه. به طبیعت قابلت الاستمرار، تستمر به طبیعت و تمتد و کشش دارد. اذا لم يتدخل عامل خارجی، اگر عامل خارجی دخالت نکند، که ما با دخالت خارجی به صراحه مخالفه. لم يتدخل عامل خارجی و انما نشک فی بقائها، و شک در بقای این طهارت میکنیم، به دخول عامل خارجی فی الموقف، در صحنه عامل خارجی آمده، لباس نجس با این آب تماس گرفته، یا قطره خون با این آب تماس گرفته، یا قطره بول با این آب تماس گرفته، اینا میشه مانع خارجی و طهارت را منع میکند، از این آب میگیره. و یسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي از این قبیل باشد به شک در رافع، این اسم شک در رافع. و قد تكون الحالة السابقة، گاهی حالت سابقه غیر قادره على الامتداد، خودش معلوم نیست، متردده که آیا استعداد بقاء را تو این زمان داشته یا نداشته زمانیا. بل تنتهی به طبیعتها، منتهی میشه به طبع اولیش، بله، دون تدخل عامل، دون تدخل عامل خارجی، بدون اینکه عامل خارجی درش دخالت کنه. نفتش تمام شد، روشنی شرا خود به خود به خاموشی میگرایه. فی الموقف. و مثال هو نهار و شهر رمضان، نهار و شهر رمضانه، بله، روزه بر ما واجبه در طول روز تا مغرب. خب هوا ابری، گرد و غبار، هوا تاریک شده، آقا ساعتم نداره، اگر هم ساعت داشته باشه ساعتش مثل خودش مورد اعتماد نیست. مثلا شب داره که الان روز از بین رفت یا نه، اینجا شکی در رفتن روز منشأ چیه؟ شکی در استعداد روزه، برای اینکه روز از 12 ساعت که بیشتر نیست، نهار از 12 ساعت، ما شک داریم که این 12 ساعت تمام شده تا روز خود به خود تبدیل به شب، یا هنوز از این 12 ساعت یه چیزی باقی یا تا روز باقی باشه. اینجا شکی در بقای روز منشأ شکی در که در این لحظه روز استعداد بقا را دارد یا استعداد بقا را نداره. بعد یجب فی الزوم اذا شک العالم چی؟ الصائم فی بقاء النهار، شخص روزدار شک کند که نهار باقیه یعنی. و این نهار ینتهی به طبیعته، نهار منتهی میشه به طبیعته، دیگر اینجا مانع لازم نیست که یه مانع بیاد ساعت 8 روز را تبدیل به 8 روز ها، یا ساعت 12 بیاد شب را تبدیل به روز کند، نه، هر وقت استعدادش تمام شد خود به خود روز از بین میره. ولا امکن ان یمتد زمانیان، و امکان نداره که در 50 ساعت روز امتداد داشته باشد زمانیان. فشک فی بقائه لا ینتج عن احتمال وجود عامل خارجی، این نتیجه نمیگیرد از احتمال وجود عامل خارجی، چیزی دیگر نمیتونه روز را از بین ببرد. و انما هو رفتن روز نتیجتا به احتمال انتهاء النهار، استعداد روز از بین خود به خود استعدادش تمام شده، لذا روز از بین رفته تبدیل بشه به طبیعتی. و استفادتهی چی؟ و استنفاده لطاقته، و اینکه خاموش شده طاقتش، قابلیت روز. آخه قابلیت روز 12 ساعت دیگه. خب اگر 12 ساعت تمام شده، قهرن قابلیت روزم به خاموشی گراییده و قدرته علی البقا و یسمع الشک فی البقاء الحاله السابقه، اون حالت سابقه ای که از این قبیل باشد، به شک فی المقتضی، اسم شک در مقتضی، لان الشک فی مدى اقتضاء النهار، شک در مقدار کشش نهاره و استعداد نهاره للبقا، و یوجد فی علم الاصول اتجاه، در اینجا هم از جهت شک در مانع و شک در مقتضی هم دو تا تفکیر و دو تا روش وجود دارد. یک اتجاه و روش اینه، یونکر جریان الاستصحاب، این مال شیخ انصاری هم، یونکر الاستصحاب اذا کان شک فی البقاء الحاله السابقه من نوع شک فی المقتضی، مقتضی یعنی استعداد بقا معنا کنین. هر وقت منشأ شک در استعداد بقا باشد، اونجا شیخ اعظم فرموده که استصحاب جاری نمیشه بعد. و یا خصه، پس استصحاب در کجا جاری طبق فتوای شیخ؟ تخصیص داده این استصحاب را به حالات شک در رافع. و صحیح عدم الاختصاص، من نظر ایشون و نظر متأخرین کلن اینه که مختص نیست حجیت استصحاب به شک در رافع، بلکه هر دوتا را شامل می شود. تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب، به همون دلیلی که الان بهش تمسک کردیم، نگفتم لاین خود الیقینه به شک مطلقه، در کجا نقل نکنیم یقین را به شک؟ آقا حکمیه باشد، اون که اول بود اون گذشت دیگه، حکمیه باشد یا موضوع یک اطلاق. اطلاق دیگر، این نقص نکنی یقین را باشد، چی منشه شکت وجود رافع باشد، چی منشه شکت استعداد مقتضی باشد، در هر دو صورت جاریه. وحدت الموضوع اتل استصحاب، وحدت موضوع در استصحاب، اینم بخونم یا نه؟ آقا وقت را نگاه کنیم، خیلی کمه ها، خیلی کمه ها. شرط سوم، وحدت موضوع در استصحاب، و اتفق الاصولیون بر این که از شروط استصحاب وحدت موضوع. خوب توجه کن آقا، وحدت موضوع. حضرت عالی خوب بودی این دیروز، امروز شد دارم در خوبی و بدی زید، حالا استصحاب کنم خوبی شما را در زید، این میشه یا نمیشه؟ یکی نمیشه. این اسمش قیاس ابو حنیفه که میگه دیروز آقا خوب بود پس امروز زیدم خوبه، این میشه چی آقا؟ این قیاس میشه، استصحاب میشه. اگر بخوایم استصحاب کنیم باید موضوع یکی باشد. موضوع خوبی دیروز کی بود؟ زید بود. امروز هم خوبی زید را استصحاب کنیم، نه خوبی حضرت عالی را که اصلا یقین به عدمش. بله. و یعنی ما بذالی، و قصد میکنن به این شرط سوم، ان یکون شک منصبا، شک الان عارض شده، قائم شده بر نفس حالت آنچنانهی که کلا علا یقین بها، که ما یقین به همون حالت داشتیم، الان شک به همون حالت آره شده. مثلا دیروز یقین به چی داشتیم آقا؟ به طهارت لباس. الان شکی به چی داریم؟ الان هم شک به همون طهارت باشه، نه به چیز دیگر. بله، اینه میگن نفس منصب باشه بر نفس حالت لتی کنا علا یقین بها. فلا یجل الاستصحاب اذا کان المشکوک والمتیقن متغایرین، متغایرین باشه، اون میشه قیاس ابو حنیفه. مثلا اذا کنا علا یقین بنجاست الماء، یقین داشتیم که این آب و این آب نجسه، بعد این آب رو در دیگه فوق درجه 100 از حرارت انداختیم و این آب تبدیل به چی شد؟ آقا همش بخار شد، بخار الان دوباره به بدن ما چکید، ترشح کرد. خب اینه که اون وقت شک کنیم که این بخار پاکه یا نجس، میتوانیم استصحاب کنیم بگیم این بخار دیروز خب نجس بود به خاطری که دیروز آب بود و آب نجس بود، حالا که بخار هم نجس، نه میفرماید نمیشه اینجا، برای اینکه موضوع نجاست الان چیه؟ اگر الان نجس باشد چی نجسه؟ بخار. دیروز چه نجس بود؟ آب دیگه. دو تا موضوع بابا جان، سارا بخار نشده را فی نجاست دعاد البخار لم یجهاد الاستصحاب لأن ما کننا علا یقین بنجاست، برای اینکه اون چیزی ما این موصوله کننا علا یقین بنجاستهی، اونی که یقین داشتیم که نجسه او آب بوده، و ما نشک فعلا، و اونی که شک داریم فعلا در نجاستیش هو البخار، و البخار غیر الماء، بخارم که غیر از آب، فلم یکن مسب الیقین و شک واحدا، مسب یقین و شک شیء واحد نیست، بلکه مسب یقین نجاست آب، مسب شک نجاست بخاره. اینجا استصحاب کنیم این استصحاب ابو حنیفه ای میشه که ما نه خودی ابو حنیفه را قبول داریم و نه استصحابش را.